اما حجاب زنان عشایر کامل بود، چون که اصطلاحاً جامه یا پیراهنی که می‌پوشیدن، این پیراهن تا دقیقاً تا انگشتان پا میاد و کاملاً تا روی زمین برخی موقعیت تا چشیده میشه. امروز می‌بینیم یه مقدار خیلی کم از اون کوتاه کردن، مخصوصاً در عروسی یه مقدار اون رو بالاتر می‌برن، یعنی چیزی حدود حد اکثر یک وجب مثلاً پایین‌تر از کف زمین قرار می‌گیره. هم از پشت میومد هم از جلو. و تومبان یا تومون به گویش لوری، تومون هم به اصطلاح چون چین خوردگی های زیادی داشت و فقط اون قسمت بالا به عنوان یک حالا محل بستن کمربند مانند یا اصطلاحاً دوم بهش میگفتن، دوم تومون، اونجا مثلا تنبان را میبستن، این تنبان هم خودش طوری بود که با توجه به لایه های زیادی که داشت عملا حجاب به صورت 100% رعایت میشد. اون قسمت هم خدمتون عرض کردیم که از مینا و روسری های مختلف استفاده میکردن که حجاب کامل بود. پس ما نمیتونیم بگیم اگر بخوایم از فرهنگی را یا فرهنگ پوشش را امروزه که معمولا مترادف میدونن با پوشش و با حجاب داشتن، میتونیم بگیم که اصلا بحث حجاب نبود، اون چون به صورت 100% حجاب رعایت میشد و نوع پوشش ها بود، فقط تناسبات رنگی بود و رنگ های مختلفی که زنان و زنان محترم عشایر ما با کار میگرفتن. سپاسگزارم از توجه و عنایت شما به این قسمت از برنامه ترانه باران. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی فرهنگ، رادیو فرهیختگان. در رادیو فرهنگ از فرهنگ عامه، فرهنگ عوام، نام‌آوران، تاریخ و ادبیات، میراث فرهنگی، گردشگری و ایرانگردی بشنوید. رادیو فرهنگ روی موج FM 106 MHz و AM 585 KHz.
سرمایه عمر آدمی یک نفس است، آن یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است.
در شدن جسم و جان به نفس روح افزای حکیمان ایران زمین،
با کاروان حکمت.
مهر خوبان دل و دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبود آنچه رخ زیبا بود. تو مپندار که مجنون سر خود مجنون گشت، ز سمک تا به سهایش کشش لیلی بود. من به سر چشمه خورشید نخود بردم را، ذره ای بودم و مهر تو مرا بالا بود. من خسی بی سر و پایم که به سیل افتادم، او که می رفت مرا هم به دل دریا بود. سلامی سرشار به محضر شما ایرانیان دلدار. آغازین کلام رو آراسته کردم به کلام زیبای علامه بزرگ طباطبایی و امید که شما نیز به سان او که فرمود من به سرچشمه خورشید نه خود بردم راه، ذره‌ای بودم و مهر تو مرا بالا برد، ما نیز ذره‌وار طالب خورشید فیاض و فروزان کرده کاروان حکمت ما رو پی بگیرید. امام رؤوفمان حضرت رضا علیه السلام 10 معیار رو عامل سنجش خردمندی یک مؤمن می‌داند. نخستان که از او امید خیر باشد. این معیارها بسیار معیارهای بالنده و شکوفایی است و اگر ما آدمیان به این معیارها پایبند باشیم، سراسر زندگیمان پر از حرکت و برکت و پویش و زایش و فرهنگ و رای خواهد شد. پس عامل نخست آن که از او امید خیر باشد. قول شیخ عجل سعدی، خیری کنی فلان و غنیمت شمار عمر، زن پیش که بانگ برارن فلان نماند. باری انسانی که از او امید خیر نباشد، خیشاوند ابلیس است. ابلیس مناع خیر و گشاینده درهای شر است. دو دیگران که مردم از بدی او در امان باشند. این معیارها تماماً کاربردی است و در اکنون زندگی ما به غایت قابلیت کاربردی داره. پس دو دیگران که مردم از بدی او در امان باشند. یاد این بیت حکیم روشن روان طوس افتادم که فرمود بیازاری و سودمندی گزین، که این است آیین و فرهنگ و دین. انسانی که بیازار است و البته به وجهی ایجابی، سودمندی هم برای دیگران زیادت می کند. عامل سوم، سه دیگر، آن که خیر اندکه دیگری را بسیار شمارد، و چهارمان که خیر بسیار خود را اندک بیند. بوسعید خیراندیشمان می فرماید که شاهی طلبی برو گدای همه باش، بیگانه زخیش و آشنای همه باش. خواهی که تو را چو تاج بر سر بنهند، دست همه گیر و خاک پای همه باش. 4 عامل دیگر رو با لختی درنگ و تأمل در این کلام نورانی تا با سر سخن شد. عامل پنجم از خصال انسانهای خردمند در لسان حضرت امام رضا آن است که هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. انسانی که همواره به کار خیر مبادرت میکنه، همواره گشوده است و به قول حافظ غمستیز ما که چغن چه گرچه فرو بستگی است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشا میباش. این یکی از مهمترین ویژگی های انسان های خردمنده که در لسان حضرت امام رضا به این زیبایی جلوه کرده که هرچه حاجت از او خواهند دلتنگ نشود. ششمان که در عمر خود از دانش طلبی خسته نشود. به قول نظامی دانش گستر، دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرند روزت از روز. هفتمان که فقر در راه خدا را از توانگری محبوب تر شمارد. هشتم، رنج و خاری در راه خدا را از عزت با دشمن خدا محبوب تر بداند. و نهمان که گمنامی و تواضع را از پرنامی و شهرت خواهان تر باشد. به قول پیر بلخ مولانا، هر که را مردم سجودی می کنند زهر اندر جان او می آکنند. و اما فرجام این کلام نورانی و شاید اساری این نوع معیار از لسان امام رضا که فرمود و در دهمین فراز، احدی را ننگرد جز این که بگوید او از من بهتر و پرهیزگارتر است. باری یاران، فرجام این حکمت های نورانی رو ختم کنم به رباعی دلپذیر و دلنشین عارف واصل ابو سعید ابوالخیر. گر قرب خدا می طلبی دلجو باش، وندر پس و پیش و خلق نیکوگو باش. خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. ایرانیان، امید که همواره دلتان خورشید صفت به فروغ و فرزانگی آراسته باشه. بدرود.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ. عزیزان، در بخش دوم برنامه‌ها در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده توبای زرین که همکاران بسیار خوب بنده از گروه ادب و هنر آماده هستن تا این برنامه رو تقدیم شما کنن. به اتفاق میشنویم.
توبای زرین.
ویژه برنامه 15مین دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر.
با نام یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و مهر به مستر یکایک شما شنوندگان همیشه همراه شبکه رادیوی فرهنگ و علاقه مندان به هنر، به ویژه هنرهای تجسمی. سومین برنامه توبای زرین رو به شما خوبان تقدیم میکنیم که اختصاص داره به برگزاری 15 دوره جشنواره هنرهای تجسمی فجر که این روزها در فرهنگستان هنر برپاست. جشنواره هنرهای تجسمی فجر در بخش‌های گوناگونی در حال برگزاری ما در توبای زرین تلاش می‌کنیم که درباره هر یک از بخش‌ها به صورت اختصاصی با شما گفتگو کنیم. امروز به صورت ویژه میخواییم راجع به نگارگری و خوشنویسی صحبت بکنیم که هر دو از هنرهای سنتی کشور ما محسوب میشن و پیشینه نگارگری به دوران اشکانیان و سابقه خوشنویسی هم به قرن اول هجری برمیگرده. امروز درباره این دو رشته هنری و کیفیت آثار هنرمندان این بخش ها میخواییم با شما صحبت کنیم، ضمن این که میخواییم پرسش رو هم مطرح بکنیم. خیلی از ما ایرانی ها علاقه‌مند هستیم به هنر خوشنویسی و خط خوش و خوانا، قطعاً میتونه تاثیرگذار باشه در ادبیات ما، ادبیاتی که بسیار غنی هست. میخواییم از شما بپرسیم که شما دوست دارید که کدام بیت خوشنویسی شده در قاب یک تابلوی زیبا بر روی دیوار محل کار یا منزل شما خودنمایی کنه. این بیت رو برای ما بنویسید و ارسال کنید. میتونید نام خوشنویس و یا سبک خوشنویسی هم که علاقمند هستید بهش رو برای ما ارسال بفرمایید به سامانه پیامکی 30558. شاید اصلا خودتون خوشنویس باشید و خط خوش داشته باشید، لطفا خودتون رو معرفی کنید. خلاصه که امروز میخوام بیشتر راجع به خوشنویسی و نگارگری بگیم و بشنویم. یه بار دیگه شماره پیامک رو خدمتتون عرض میکنم، 30558. خب اما عرض سلام و عصر بخیر حضور شما آقای اسلام‌زاده کارشناس برنامه. سلام علیکم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که خوب باشن. در باره خوشنویسی و نگارگری چقدر میشه حرف زد؟
خیلی میشه حرف زد.
دنیای وسیع و جذابیه.
بله.
یادم میاد اردیبهشت سال 95 بود.
بله.
صبح خانه که اومدم بیرون در یکی از اتوبان‌های تهران یه تابلو بزرگی از یه خوشنویسی دیدم. خب قبلا دیده بودمش، میدونستم خط میرزا غلامرضا اصفهانی از خوشنویسان دوره قاجار، اوایل قاجار، که یکی از قلدرای خوشنویسیه. روی دیوار اصلا حالم خوب شد اون روز. یه اثر بزرگ هنری. ما همون سالی بود که نگارخانه به وسط شهر در تهران رو افتاد.
آثار خوبی بود. چقدر ما با ابیات ارزشمند
نقاش جهانی، آثار خودمون خیلی خوب بود.
چرا واقعا دیگه برگزار نمیشه؟
حالا باشه دلایل
واقعا بخوایم صحبت کنیم، خیلی با صحبت کنیم. واقعا در دوره برگزاری اون طرح من خودم به شخصه وقتی که حالا در خودرو بودم، در ترافیک شهری بودم، در معابر پرتعدد شهری، توجه من رو جلب می‌کرد این نوشته‌ها و اطلاعاتی به دست می‌آوردم راجع به نویسندگان، هنرمندان، نقاشان، سبک‌های هنری. بله. و واقعا خیلی اتفاق فرهنگی خوبی بود. امیدواریم که مسئولان فرهنگی و مسئولان شهرداری باز هم دست به این اقدام ارزشمند بزنن. خب امروز می‌خوام راجع به خوشنویسی و نگارگری صحبت بکنیم. قطعاً کشور ما ایران که سبقه بسیار فراوانی در عرصه خوشنویسی و نگارگری داره، خوشنویسی که بیشتر، اجازه بدید که از شنوندگان هم درخواست کنیم که حتما شنوندگی توبای زرین باشن در حالی که ساعت 16:51 دقیقه است. خب خدمت شما عرض کنم که به گفته آقای حسینی اسمتی داور بخش نگارگری جشنواره هنرهای تجسمی، آثار نگارگری در قیاس با جشنواره 14 هم از کیفیت بهتری برخوردار بودن های اسلامزاده و شماره آثار با کیفیت نسبت به دوره گذشته خیلی بیشتر شده. خب این خیلی میتونه اتفاق خوبی باشه. آقای خشایر قاضی‌زاده، آقای امیر حسین آقا میری و آقای حسین اسمتی در این دوره جزو داوران بخش نگارگری هستند و دبیری این بخش رو هم سرکار خانم مینا صدری عهده‌دار هستند که همین الان برای خط تلفنی برنامه توبای زرین هستن و قرار هست که با ایشون گفتگوی داشته باشیم. سرکار خانم صدری سلام، از شما بخیر باشه.
سلام علیکم، از تو شما هم بخیر باشه.
زنده باشید، خدا قوت میگیم به شما.
خیلی ممنون از لطف شما. من خدا قوت به شما و روز بخیر و سلام علیکم خدمت همه شنوندگانتون.
بزرگوارین. جناب آقای سعید اسلامزاده کارشناس برنامه هم داخل استودیو هستن، میخوایم درباره بخش نگارگری با شما صحبت کنیم. بفرمایید.
سرکار خانم صدری سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، احوال شما؟ خیلی سلامت باشین و آرزوی سلامتی براتون دارم آقای اسلامزاده.
سلامت باشین. خانم صدری، رشته نگارگری از اون دست رشته هایی که دو گروه خیلی سفت و سخت موافق سنت های نگارگری و گروهی هم معتقد به تغییرات در ساختارهای سنتی و رسیدن به یه سبک و شمایل تازه تر در حوزه نگارگری هستند. نگارگری در دوره های تاریخی خب بخشی در خدمت صفحه آرایی، کتاب آرایی بود و بعدها تبدیل به یک اثر مستقل هنری هم شد. هنرمندان بزرگی که از دوره سلجوقی به این طرف نامشون رو داریم، آثارشون رو داریم و در دوره‌های معاصر هم بزرگانی که شروع به کار کردن و آثار درخشانی رو خلق کردن. این که در جشنواره‌ای ما این فضای سنتی و کلاسیک ایرانی رو در برابر یه سری کارهای جدید هم قرار میدیم، این هم از اون بحثاییه که همیشه محل مناقشه بوده که مثلا یه اثر نگارگری 20 در 20 رو چگونه میخواییم با یه کار چیدمان برابری بکنیم و داوری بکنیم. زمانی که جشنواره فجر تجسمی رشته‌ای شد، تا حدی این ماجرا مرتفع شد و خب به صورت رشته‌ای کارها داوری شد. در این دوره هم ما آثاری رو دیدیم در بخش نگارگری. برای یه مخاطب عادی شاید تفاوتی نباشه بین آثاری که در این جشنواره میبینه با 15 سال پیش یا حتی مثلا در نمایشگاه‌های دیگری که در همون مجموعه سبا یا جاهای دیگر برگزار میشه. خیلی تخصصی نشده به نظر شما نگارگری؟ اول یه ذره درباره خود جشنواره بگین و بعد درباره همین ماجرام کمی با هم صحبت کنیم.
خواهش میکنم. بله، به هر حال جشنواره فجر امسال در واقع خیلی خوب برگزار شد، با وجود در واقع بعضی از مواردی که مثلا قطعی سایت بود و اینها، ولی همونطوری که داوران خدمتون فرمودن در واقع نگارگری در بخش فجر با آثاری بسیار با کیفیت و با تعداد بسیار خوب، حدود 265 هنرمند در واقع آثار رو به سایتی که فجر اعلام کرده بود ارسال شده و به هر حال تعداد زیادی از اینها از 58 هنرمند در واقع به این بینال، به این جشنواره فجر و توبای زرین در واقع ارسال شد و اینها به نمایش گذاشته شد و راه پیدا کرده.
بله،
در واقع باید بگم که ببینید هر هنری با توجه به در واقع اقتضاهای خودش و اون نگاه و طرز تلقی که در مورد زیبایی شناسی و هنر داره و این که در واقع میخواد با توجه به این طرز تلقی چه در واقع نگاهی به تحول داره، برای خودش در واقع یک عالمی رو تشکیل میده. حالا ما نباید توقع داشته باشیم که با توجه به این که حالا امروزه هنر یک معنا و دیدگاهی رو پیدا کرده، سایر هنرهای دیگه هم در واقع پیرو یک چنین نگاه و طرز تلقی بشن.
بله.
اگر ما تحول و دگرگونی رو در هنرها توقع داریم، باید بر اساس در واقع اون تفکری که هر هنری برای خودش در واقع چارچوبه‌ای داره، بر اساس اون
بله.
در واقع این تحول رو در آثار ببینیم. در
بله.
نگارگری شما اگر نگاه کنید، در واقع در طول دوره‌های تاریخی خودش هم اون نگاه زیبایی شناسانه رو که در واقع یک جور هویت بصری در واقع تمدن ایران، ایران اسلامی رو تشکیل میده، همواره این رو حفظ کرده.
بله.
و این در واقع من احساس میکنم و اون چیزی که فکر میکنم اینه که اگر نگارگران شما در واقع در این دوره میبینید آثار در واقع اون حس زیبایی شناسی و اون هویت تصویری رو همچنان حفظ کردن، اتفاقا به نظر من یک سعادتیه، یک اتفاق بسیار خاصیه در این هنر که در واقع تونسته اون نگاه رو حفظ کنه و اون در واقع طرز تلقی و تحولی که ما از این هنر انتظار داریم این رو حفظ کرده.
درست.
و در این حال با توجه به خیلی از مضامین مختلف که در این دوره ارائه میشه، تونسته اون نگاه رو در معانی در واقع موضوعات گوناگون و حتی موضوعات معاصر بتونه اینها رو ارائه بده.
بله. خدمت شما عرض کنم ما یه دو سه دقیقه فرصت داریم خانم صدری. این که در یک دوره‌ای مثال میزنم، مثلا جناب استاد تاکستانی و مثلا زنده‌یاد خانم فخار منفرد، اینها داوران جشنواره هستن، نگاه زیبایی شناسی کلاسیک و سنتی که در دیدگاه این داوران وجود داره طبیعتاً شاگردان و هنرجویان و هنرمندانی رو ترغیب میکنه که چنین آثاری رو هم بفرستن. هرچه داوران به نگاه‌های مدرن، به تلفیق‌ها، به کارهایی که در حوزه نگارگری انجام میشه و نوآوری اون فضاهای آوانگارد و در هنر ایجاد میکنه، ما رنگامیزی و تنوع زیبایی شناسی کارها رو هم میبینیم. در این چند دوره‌ای که جشنواره هنرهای تجسمی فجر رو میدیدم، ما همیشه یکی از مسائلمون این بود که کارهای بخش نگارگری شاید به اندازه‌ای که توجه به نقاشی، عکاسی، چیدمان و بخش‌های دیگر هست، شاید به اون بخش نشه. طرفداران خاص خودش رو داشت. حالا شما بفرمایید که تو این دوره این اتفاق افتاده و خب این جای خوشحالی داره. این رو میخواستم از شما بپرسم که آثاری که در این دوره هست بیشتر از نظر اون بخش گل و مرغ یا مثلا تذهیب ها برای شما جذابتر بود، به چگونه بود؟
این بخش هم واقعا مخصوصا در بخش تذهیب و همینطور گل و مرغ یکی از بخش های بسیار موفقیت آمیز در واقع بخش نگارگری محسوب میشه و در واقع میخوام بهتون بگم که بخش تصحیب از این بابت که به هر حال با یک سری از نقوش مشخص شده ای که به هر حال میتونه اون مذهب بر اساس اون نقوش تحولاتی رو به لحاظ فضاسازی ها توی اثرش ایجاد کنه.
بله.
یه محدوده خاصی رو داره و در نتیجه به هر حال توی این محدوده با بالا بردن مهارت‌های لازم در واقع میتونه آثار بسیار فاخر و بسیار زیبا